حرفه قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
باغ هنر.
دل واپس گذشته مباش و غمت مباد، من سال هاست هیچ نمی آورم به یاد. بی اعتنا شدم به جهان بی تو آنچنان، که از دیدن تو نیز نه غمگین شوم نه شاد. من داستان آن گل سرخم که عاقبت دلسوزی نسیم سرش را به باد داد. گفتی ببند عهد و به من اعتماد کن، نفرین به عهد بستن و لعنت به اعتماد. این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست، خیر شما رسیده به ما، مرحمت زیاد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم سلام، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر رادیو ایران. الهی که رو به راه باشید، حالتون خوب باشه، حال عزیزانتون هم خوب باشه، هفته خوب و پربرکتی رو آغاز بکنید انشالله، و با ما هم همراه باشین تا روز چهارشنبه با طرح دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی در باغ هنر. امروز هم با شما میخواییم درباره یه دغدغه های فرهنگی صحبت بکنیم، مسائل روز فرهنگی که مطرح میشود، دیدگاه هایی که درباره اونها مطرح است، از نگاه خود شما بسنجیم. فقط بگویم که امروز بیشتر میخواییم به موضوع کتاب برسیم، به موضوع ناشران، فعالیت ناشران و فعالیت مترجم ها، یعنی کتاب هایی که شما میخوانید اسم یه مترجم روش نوشته شده، ممکنه کتاب از نویسنده مهمی باشه، از نویسنده محبوب شما باشه، اما گاهی وقتا از خودمون میپرسیم آیا این مترجم اصلاً وجود خارجی داره؟ خب همونطور که عرض کردم امروز میخوایم بیشتر به مسئله ترجمه کتاب ها بپردازیم، کتاب های پرفروش در بازار. میدونید که کار نشر کتاب در این سرزمین خیلی کار پر درآمدی نیست، مگر البته استثناهایی که وجود داره بهش میپردازیم در چه صورتی. اما اگر بخت یار ما باشه به عنوان یک نویسنده، مترجم یا ناشر در بین آثار مختلفی که انتخاب میکنیم، تهیه میکنیم و چاپ میکنیم، فقط برخی از اونها، شاید گاهی فقط یکی از اونها، این بخت رو پیدا بکنن که با مخاطبان انبوه ارتباط برقرار بکنن، به چاپهای متعددی برسن، این کتاب میشه کتاب سودآور. حالا میخواییم سرنوشت یک همچین کتابی رو بررسی کنیم. خب بذارین برای شما تعریف بکنم اصلا چرا این موضوع رو انتخاب کردیم. بعضی وقتا پیش میاد یه کتاب پرفروشی میشه، یه ناشر زحمت میکشه، یه کتاب رو انتخاب میکنه، مترجم خوب و شایسته ای رو براش انتخاب میکنه، سفارش میده، قرارداد میبنده، حق و ترجمه پرداخت میکنه، مجوز میگیره، ویرایش میکنه، نمونه خوانی میکنه، طراحی جلد میکنه، صفحه آرایی میکنه، میره ارشاد برمیگرده، با ممیزی روبرو میشه، اصلاحاتشو انجام میده، آماده میکنه، به هر روی کتاب رو با چه وضعیتی حالا روبرو میشه، با بازار کاغذ و چاپ و این مسائل در این روزگار که میدونید خیلی گران شده، دست کم همین کاغذ، کتاب رو منتشر میکنه، با اقبال روبرو میشه، کتاب ترجمه است. بنابراین با توجه به وضعیتی که ما در کشورمون داریم، یعنی قانون کپی رایت رعایت نمیشود به اون معنایی که حالا مورد نظر ماست، قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین، یا مثلا اینکه اگر یک کسی کتابی رو ترجمه کرده برای اولین بار یک کتابی تو ایران ترجمه شده، به زبان فارسی ترجمه شده، مترجم 3 سال 4 سال گاهی بیشتر وقت گذشته که این کتاب رو ترجمه بکنه، به محض این کتاب با اقبال مواجه میشه، ناگهان میبینی ترجمه های متعددی سر برمیارن، ترجمه هایی به اسم های ناشناخته. یعنی ناشر تصمیم میگیره کتاب مترجم اولیه رو برداره، جلوش بگذره، برای اینکه حق ترجمه نده به یک مترجم، این کتاب رو برمیداره، یه مقداری کلماتش رو جابجا میکنه، فعل و فاعل رو جابجا میکنه، اصطلاحات رو جابجا میکنه، و گاهی حتی مثلا یه دوستی گفته بود این جابجایی ها و تغییرات به حدود 200 کلمه هم نمیرسه. این تغییراتو که میده یه اسم خیالی هم اونجا میزنه به عنوان مترجم. یعنی حالا فرض کنید یک مترجم پیش کسوت یک اثری رو ترجمه کرده، کتابش اینجوری مواجه شده با سوء استفاده نابودگران و قاچاقچی ها، یکی به اسم ناشر این کار داره میکنه، به اسم ناشر میاد کتاب رو کلماتشو جابجا میکنه، یعنی از فارسی به فارسی غلط‌تر ترجمه میکنه، با اسم نامعلومی میبره ارشاد، مجوزم میگیره، بعد میاد تو بازار کتاب، گاهی وقتا گرونتر از ناشر اولی هم میفروشه، گاهی وقتا با تخفیف‌های خیلی بالاتر، چون این کتاب ها به صرفه است، با تخفیفی مثلا 50% 60% آدم شاخ در میاره. چطور ممکنه در بازار نشر اصلا کتاب فروشی صرف بکنه با این تخفیف ها؟ خب نتیجه میگیریم یه سری آدم جعلی، یه سری اسم جعلی وجود داره تو بازار نشر و ترجمه کتاب امروز. یه کتاب ترجمه شده، مترجمش اصیله، بقیه مترجم ها گاهی وقتا میبینی همه از رو اون کتاب اولی نسخه برداری کردن و تغییراتی دادن به نام خودشون، برخی هم آمدن یه نام جعلی زدن، مثلا یه ناشری اسم بچه 2 سالشو زده بود به عنوان مترجم که حالا پول به کسی نده، مدعی هم پیدا نکنه، یکی از دیگه میگفت من ترجیح میدم که یه اسمی بزنم که اصلا ما به ازای بیرونی نداشته باشه، یه اسمی که اصلا وجود خارجی نداره، میشه مترجم. شما و ما هم میخونیم، شاید با یه قیمت ارزونتر، شاید گرونتر، و اعتماد میکنیم. اگر روبرو شدین با این تجربه لطفاً به ما بگین. 220-5009-220-486 این تلفن ها. پیام های کوتاه شما از راه شماره پیامک 30900 به ما میرسد. اما یک نظرسنجی روشن داریم. برای اولین بار فکر میکنم در تاریخ داره این نظرسنجی به این شکل در رسانه مطرح میشه. با توجه به این که الان طرح مسئله کردیم و شناسایی موضوع برای مخاطب کار دشواری است، یعنی مخاطب پیش خودش فکر میکنه خب این کتاب مجوز داره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این ناشر پروانه نشر داره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا به هر حال نهادهای مربوطه، و اعتماد میکنه، کتاب رو تهیه میکنه، میبینه سرش کلاه رفته. من میخوام یه پیشنهاد رو مطرح بکنم، حالا دربارش میتونید شما موافقت یا مخالفتتون رو اعلام بکنید، اگرم میخواین آسیب شناسی و نقد از راه تلفن ها. یعنی فقط یک پیشنهاده. این که رفقا اگر من همین امروز بخوام تصمیم بگیرم برم تو این تاکسیای اینترنتی به اصطلاح، بیام شما رو جابجا کنم از مبدأ تا مقصد به عنوان یک راننده، اولین چیزی که از من میخواد اون مجموعه احراز هویته. میگه تو به عنوان یه راننده معلوم باشه که اسمت چیه، شناسنامت چیه، کجا هستی، خونت کجاست، احراز هویت، اصلا وجود خارجی داری، یه موقع کس دیگه نره دنبال مردم. هر جا بخواین فروشگاه را بندازین، بخواین حتی تو این جاهایی که سرتون کلا هم میذارن، تو این صرافی‌های غیر مجاز احراز هویت میکنن، یعنی اونا برای اینکه خیالشون راحت بشه با یه آدم واقعی روبرو هستن. هر کاری ما بخوایم بکنیم این روزها احراز هویت. ولی اگر یه کتاب بخواید منتشر بکنید، بگید من مترجمم، احراز هویتی وجود نداره. یه اسم میره اونجا، اصلا مابعضای خارجی وجود نداره. یه اسم میره، یه بچه 2-3 ساله است. بنابر این اگر موافق هستین هنگام صدور مجوز برای کتاب‌ها احراز هویت از صاحب اثر صورت بگیره، از مترجم، از مؤلف احراز هویت بشه که اصلا همچین آدمی، همچین مترجمی وجود دارد، وجود خارجی دارد، که مخاطب خیالش راحت بشه با یک انسان واقعی روبروس، دست کم میتونه بره آثارش رو بررسی کنه، کارنامه‌اش رو بررسی کنه. عدد 1 رو بفرستین به شماره پیامک 30900. اگر فکر میکنید نه این کار درست نیست، یه کسی میخواد به اسم مستعار، باید بتونه اصلا، باید هویت نویسنده مترجم پنهان باشه، احراز هویت لازم نیست، مثل همین الان، چون همین الان هر اسمی بره وزارت ارشاد بهش مجوز میدن، هر اسم غیر واقعی هم باشه. خب در نظر سنجی ما خواهش میکنم شرکت بکنید و منتظر باشین تا من همین سوال رو از یک مترجم عزیز قدیمی و یک استاد دانشگاه بپرسم. افتخار بنده سلام بکنم در باغ هنر و رادیو ایران به جناب آقای دکتر مهدی افشار. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدین.
قربان، سلام عرض می‌کنم به شما، بخیر.
زنده باشید.
من جای دیگه‌ای به من زنگ زده بود و
بله بله. بله اشکال نداره. خیلی متشکرم. برنامه زنده این شیرینی‌ها رو داره. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم آقای دکتر.
شما رو می‌شنوم و پیامش، کلامش شما رو هم، کلامش دیدین شما را قبلا گوش کردم.
بزرگوار.
من وقتی به من تماس گرفتید یک کمی در مورد ترجمه فکر کردم.
جان.
نمی‌خوام، اول می‌خواستم بحث رو از باب خود ترجمه شروع کنم که بگم که این ترجمه چقدر پست و بلند دیده و اولین باری که ما با واژه ترجمه برخورد می‌کنیم اصلا مربوط به هزاران سال پیش میشه که زمان نبرد در شاهنامه می‌خوانیم که وقتی گودرز با پیران ویسه نبرد می‌کنه، هومان وقتی می‌خواد بیاد به جنگ ایرانیان با خودش مترجم میاره برای اولین بار. البته این مترجم خود شاهنامه کلمه ترجمان رو به کار میبره که این کلمه در واقع فارسی است و صورت دیگری از ترزبانه.
بله.
ترزبان به معنای کسی که قابلیت زبانی بسیار بالایی داره. من نمیخوام وارد اتیمولوژی این واژه بشم، ولی قابل توجه این مسئله.
بله.
و دو بار ما این واژه ترجمان رو در شاهنامه میبینیم که مترجم وقتی با یه ترک یعنی تورانی میخواد صحبت بکنه، مترجم بینشون هست، هم بیژن در جنگ با هومان مترجم داره، هم هومان وقتی با گودرز سخن میگه با مترجم صحبت میکنه. یعنی میخواستم بگم که این ریشه بسیار دیرینه داره. اما ترجمه هیچگاه عرضم که اون گونه که امروز مطرح شده، یعنی امروز که میگم قسم اوایل قرن بیستومه که ترجمه سامانی گرفت، افرادی مثل نجف دریابندری، ابوالحسن عرضم که نجفی، مرحوم مهدی صحابی وارد عرصه ترجمه شدن، ابراهیم یونسی وارد ترجمه شدن و ترجمه های بسیار نفیسی عرضه کردن، یا حتی ما ترجمه ایلیاد و اودیسه رو از سعید نفیسی میبینیم که بعدها میبینیم که عرض کنم که دیگران هم ترجمه کرد، یعنی آقای میرجلال‌الدین کزازی هم ترجمه کرد و ترجمه بسیار زیبایی هم کرد. من نمیخوام حالا وارد بحثای ترجمه قرن بیت الحکمه بشم که خیلی جای داشت، جای صحبت داشت که این ترجمه ها چقدر نادرست بود و چقدر عرض کنم که فقط سعی میکردن که وجه ادبی قضیه رو لحاظ بکنن، مثل مثلا ترجمه کلیر دمنه که پنج تنترا اسمش بود، پنج باب و 14 باب ما در کلیر دمنه عرض کنم که ابن مقفع و نصرالله منشی میبینیم. من در این مورد نمیخوام صحبت کنم، اما وقت بعد بپردازم به بحث جنابالی. ببینید من اعتقاد دارم که چه خوبه که آثار کلاسیک ما در هر 50 سال یا 40 سال یک ترجمه دیگه ازش بشه، اما ترجمه بشه به واقع، یعنی زبان امروز ما رو انتخاب بکنن و نگاه و زاویه دید ما. ما تصور نکنیم که مترجم مقلده، مترجم خودش به نوعی خالقه، با توجه به اینکه واژه هایی که انتخاب میکنه، جهت فکری که داره و نگرشی که نسبت به اثر پیدا میکنه، با توجه به گذشت زمان و تجربیاتی که انسان ها کسب میکنن تفاوت میکنه. بدون تردید وقتی که سعید نفیسی ایلیاد و اودیسه رو ترجمه میکرد از یه زاویه حماسی خاصی نگاه میکرد، کزداری بعدها که ترجمه میکرد از زاویه دیگه ای ترجمه میکرد، هر دو قشنگ و زیباست. همین است در مورد دانته کمدی الهیش که ترجمه های دیگه ای ازش شد. اما این مقوله که جناب علی فرمودید این مقوله بعد از انقلابه، یعنی یه حادثه عجیب قریبی اتفاق افتاده که واقعا وحشت ایجاد میکنه که آقا ما در کجا قرار داریم، با اخلاقیات، با فرهنگ، با هر چی تونستن واقعا دارن نبرد میکنن،
شاید هم با رشد ناگزیر این ابزار تکثیر نو. بله. این کار خب خیلی راحت شده، یعنی به راحتی
فقط مسئله تکثیر نیست.
بله. بله.
واقعا در جهت مثبت ازش استفاده کرد، چرا داره در جهت منفی استفاده میشه؟
درست.
چرا ما باید اینقدر زوال اخلاقی داشته باشیم؟ این دردناکه که آقا تو عرصه ترجمه، من دیدم خودم که ناشر آمده داده کتاب رو، کتاب یه ترجمه بسیار خوب رو داده به یه دختر بچه که تازه لیسانس افسانه که ادبیات گرفته، میگه تو اینو بردار بازنویسی کن و بعدش هم به نام او چاپ میکنه و او رو هم مسئول میدونه. خب این خیانت بزرگیه. ببینید ما مثلا ترجمه میرزا حبیب اصفهانی رو داشتیم از عرض کنم که جیمز موریه در حاج بابا اصفهانی. میرزا حبیب روحش شاد ترجمه نکرد، یه اثر واقعا ادبی زیبایی خلق کرد، ولی بنده ترجمهش کردم. یعنی وقتی علمی چاپ کرد این کتاب رو، اگه کسی بذاره واژه به واژه نگاه کنه، در حالی که من ورد بای ورد ترجمه نکردم، مفهومی ترجمه کردم، ولی چیزی رو جان انداختم. یعنی من اعتقادم این است که میرکار میرزا حبیب باید برای امروز با زبان امروز برای نسل امروز ترجمه میشد و من این کار رو کردم. و بعد برخی آثار دیگه، من اعتقاد دارم که آثار کلاسیک، آثار خوب ما باید بارها ترجمه بشه، اما توسط مترجم. مترجمی که زبان بدانه و فراتر از اون مترجم که زبان مادریش رو بدانه. با تأسف باید بگم که بسیاری از این افرادی که دست به قلم میبرن، واقعا میگم اگه کتاب 15,000 واژه داشته باشه، اینها در زبان مادری خودشون 5,000 واژه نمیدونند. چگونه ممکنه بتوه مثلا کتابی که 15,000 واژه داره با در 5,000 واژه به شما بیانش بکنید؟ بدیهی است که این ترجمه ناتوان تغییر و سخیف خواهد شد. برای من دقیقا با شما هم عقیدم. چه خوب بود که ارشاد که اگر کسی بخواست ترجمه کنه، واقعا اگرچه میترسم که یه باب تازه‌ای برای بومنگیزی گوش
چون من یه خاطره از شما دارم به دوستان عزیز عرض بکنم، پیش از این که حالا فهمیدم که شما با پیشنهاد ما موافق هستین، اما با اون نگرانی که از شما سراغ دارم. من قبلا از آقای دکتر، چون حتی ایشان مسئولیتی داشتن در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در اداره کتاب، یک بخشی به عنوان ادبیات داستانی رو اداره میکردن، از نزدیک با اون فضا، اون محیط، اون قابلیت ها آشنایی دارن. به ایشان گفتم، سالها پیش بود البته، در یک برنامه رادیویی گفتم واقعا آقای دکتر الان جای نظارت زبانی در وزارت ارشاد در اداره کتاب خالیه، همه کار داریم میکنیم، نظارت سیاسی، نظارت مذهبی، نظارت امنیتی، از هر جهت که بفرمایید، ولی به زبان رسمی کشور که میرسیم تعلل میکنیم. شما فرمودین که وزارت ارشاد شایستگی این کار رو نداره، نه اینکه حالا نباید این کار رو بکنه یا باید، این کلمه تو ذهن من مونده بود. حالا اگر ممکنه در موردش توضیح بفرمایید، اینکه چرا شایستگی ندارد، اگر همچنان بر اون قول هستید. و در این حال الان ما پرسیدیم مترجم ها یا صاحبان آثار احراز هویت بشن. آقای دکتر، من اگر الان برم به عنوان یک راننده احراز هویت باید بشم، به عنوان هر کسی یه فروشگاه کوچولوی مجازی هم بزنم، هر کاری بکنم، که اینجا که با ذهن مردم ما طرف هستیم چرا احراز هویت نکنیم؟ یک کسی خلق اگر کرده واقعا اثری رو، خب در زمانی هستیم که این نباید پوشیده بمونه. شما نظرتون رو بفرمایید.
دقیقاً همینطوره، باید حتما اینطور، که کار دشواری هم نیست، این بحث کار دشواری نیست. یعنی کسی که عرض کنم که بندهی ترجمه است باید یه سوابقی عرض کنه، حتی اقل بگه آقا این مدرک دانشگاهی من از دانشگاه برفرض مثلا آزاد واحد فلان یا علوم تحقیقات یا عرض کنم علامه، من این مدرک لیسانس رو حتی اقل دارم. و من نمیخوام حالا اگر که ما امکان این بود که عرض کنم که یک مجموعه زیر نظر مترجمان وارد بودن و نظارت میکردن بر این کار و مترجمان رو طبقه‌بندی میکردن و بر اساس توانایی هاشون با ناشرها، ارسان با ناشر، با اون هیئت مترجمان، ارسان با اون رئیس صفر.
حالا آقای دکتر ببخشید، برای اینکه دو تا موضوع رو با هم یک جا مطرح نکنیم، یکی مسئله احراز و هویت، یکی مسئله احراز صلاحیت. اون صلاحیت رو ما میگیم اصلا شایستگیشو ما نداریم. خب مخاطب باید باشه، نقد باید باشه، رسانه باید باشه، شایستگیشو نداره مرجع صادر کننده مجوز که صلاحیت مترجمم تعیین بکنه، ولی حداقل میتونی بگی که این آدم وجود خارجی داره. چون آقای دکتر الان کسانی هستن اصلا اسمهایی به عنوان مترجم مطرح میشه برای این که تعهد ایجاد نکنه برای یک ناشر، یه اسم خیالی میذاره و فارسی رو از رو فارسی میدزدن، سرقت میکنن به اصطلاح خودشون با یه جابجایی غلط کلمات و به یه اسم خیالی. خب وزارت ارشاد حداقل کاری که میتونه بکنه این است که احراز هویت بکنه، و شما که این به عنوان مترجم آوردی ثابت کن که هستی، دو سالت نیست، سه سال نیست، یک انسانی هستی که حق فعالیت هم داری.
دقیقاً بله، و این که واقعا امکان داره، یعنی ارشاد میتونه دقیقاً بگه آقا شما سوابق یا مدارک رو بیارید و این آقا باید هویت داشته باشه، شناسنامه داشته باشه، حتی میشه براش شناسنامه تعیین کرد، درست کرد در خودش ارشاد. یعنی به هر حال تمام این مترجمان که اسمشون آمده سابقه داشته باشن.
یه آقایی بود آقای دکتر، بله بله
بله، اینا کتابخانه ملی اصلا یه فهرست اعلام داره از نام مترجمان. یعنی جناب علی بفر بگید مهدی افشار میزنه میگه آقا این آثارش، این امکاناتش هست، این کسی که این کارا رو ترکه 50 سال سابقه ترجمه داره، این آثار رو داره. بنابراین این فهرست اعلام نشونده تحت عنوان فهرست مشاهیر این رو داره در کتابخانه ملی. خب این رو میتونه تکمیل کردش کنه با داشتن، یعنی کتابخانه ملی با توجه به اینکه همینجور که فرمودید هم داره اهلیت، هم اهلیت علمیشو داره، صلاحیت علمیشو داره، هم اهلیتشو داره، میتونه این کار رو بکنه. البته یعنی خود چه خوب بود که یه نهاد غیر نظارتی این کار رو میکرد، مثل کتابخانه ملی میومد بگو آقا جان من میخوام که فهرست نویسی پیش از انتشار داشته باشم، پس بنابراین یعنی اون فیپا پس بنابراین من باید نام این آقایون و خانوم ها یا این کسانی که نام مترجم یا حتی پدید آورنده دارن
بله.
من اینا رو ذکر بکنم، سوابقشون رو داشته باشم و مدارکی ازشون داشته باشم در اینجا که اگه کسی ارضا کرد بتوانید دستیابی پیدا کنه به این افراد
بله.
حتی چه خوب بود که جناب شهزاد این رو واگذار میکردیم به کتابخانه ملی.
یه نکته رو یکی از دوستان گفتن مثلا من خودم ناشرم و تشکر کردن از طرح این بحث، گفتن من اگر ببینم یه کتابی برای اولین بار تازه منتشر شده ترجمه دوم رو به این زودی نمیپذیرم اصلا.
بله.
یعنی گفته وزارت ارشاد باید این کار رو بکنه. یه ترجمه برای اولین بار شده، یه کسی زحمت کشیده، یه ناشر، ما قانون کپی رایت هم نداریم اما دست کم میتونیم بهش یک مجالی بدیم که بلافاصله بعد، چون من خودم های دکتر یکی از قربانیان این مسئله هستم، کتابی رو من ترجمه کرده بودم. بله. این رفت سالها پیش البته به اسم قدرت جذابیت و تمامم شد، ولی رفت اونجا انقدر متوقف ماند هلی. که کتاب‌های دیگر با دستکاری توی عنوان و سرنامه می اومد، هی ما هم هرس می‌خوردیم آقا ما کتابمون رو زودتر دادیم والا هلی. ولی در نهایت ما متوقف می‌موندیم، گویا یه ناشرایی هستن، نفوذی دارن، دستی دارن، سرعت میتونن بده.
چون به هر حال من عضو اون خانواده‌ام.
بله و بعد یه چیزی هم اضافه بکنم، یه چیزی آی دکتر اضافه بکنم، این قربانی بودنه تکمیل بشه. بعد دیدم اون کتابی که منتشر شده با یه سرنامه دیگر و نزدیک به اصل از همون متن بنده است، یعنی همون ترجمه که من کردم. حالا اینکه من از کجا فهمیدم، از پانویس ها
بله.
یعنی نکرده بود این مترجم
ناجوان مرد
واقعا اونا رو عوض بکنه دیگه. من یه توضیحاتی جدای از متن اون پایین نوشتم و نوشتم از مترجم، اونم نکرده بود عوض بکنه. حتی این اتفاقی بود که افتاد. خیلی متشکرم. اگر نکته ایست تمام بفرمایید. خواهش میکنم.
یه کار قشنگی دیگه میشه کرد.
بله.
از مترجمی که قبلا اثر بدون ترجمه شده رو ترجمه نکرده نباید بپذیرن. ببینید بنده آمدم به ابتدا به ساکن کتاب آقای مثلا ابوالحسن نجفی رو برداشتم و ترجمه کردم. میگن آقا این قبول نیست، شما باید کتابی را عرضه بکنید که قبلا ترجمه نشده باشه.
دقیقاً
اون موقع حداقل یه معیاری ما داریم. آقا این آدم دو تا اثر ترجمه کرده قبلا ترجمه نشده و به نوعی قابل ارزیابی و قابل شناخت.
از اون طرف هم داریم، حالا دوستان عزیز شنونده برای این که این ملموس تر بشه، از اون طرف داریم یه آقایی من میشناسم مثلا به 8 تا 9 تا زبان مختلف این کتاب ترجمه کرده.
داره.
اصلا هر جور بررسی کنیم میبینیم ممکن نیست. بعد ازش خواستن خب دو جمله به این زبان حرف بزن، الان شما
داره.
چطور داره. رفتی 8 تا زبان؟ خب میگشتی مثلا یک زبان. یعنی کسانی که به راستی حالا یه دریچه برای شهرت دوست دارن باز بکنن
داره.
حالا فراموش کردن که از این راه هم دیگه این روزا کسی به شهرت نمیرسه به این سادگی
داره.
ولی در هر صورت چند تا پیشنهادی که از زبان شما شنیدیم، مسئله احراز هویت رو که شما فرمودین موافقین، الان به شما عرض بکنم 97% عزیزان ما هم عدد 1 رو فرستادن به شما رو پیامک 30900، یعنی با شما موافقن، گفتن نهاد صادر کننده مجوز کمترین کاری که میتونه بکنه احراز هویت صاحب اثر و مترجمه، برای اینکه مخاطب قربانی نشه یه احراز هویت ساده صورت بگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر.
عرض می‌کنم خیلی خوشحال شدم.
درود بر شما.
توفیق دارم براتون. امیدوارم که این صدای زیبا پایدار و مانا باشه.
زنده باشین. خدا نگهدار.
موفق باشید.
یه دوستی گفتن که درباره مترجم‌های قلابی بحث خوبی رو مطرح کردین. برخی کتاب‌ها رو دیدم که چند مترجم مثلا ترجمه کردن، ولی وقتی دقت کردم دیدم همون ترجمه قدیمی رو برداشتن و کلماتی به روز رو جایگزین کردن. مثلا جامدان شده چمدان یا حالا تغییراتی در این حد. دوست دیگر هم گفتن احراز هویت از مترجم اصلی لازم و ضروریه، حداقل ما مطمئن میشیم که این یک کتاب، یک فرد واقعی پشت ترجمه این کتاب وجود داره. خب پژمان موسوی عزیز روزنامه نگار هم با ما، سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
زنده باشین. میدونین که ما الان یه نظرسنجی مطرح کردیم درباره مسئله مترجم های قلابی به اصطلاح، یعنی به این انگیز